الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر دوم از اموری که برای تحلیل احکام مجاز مطرح است این است که آیا اون مجاز باید معلوم به تفصیل باشد یا معلوم بالاجمال باشد کافی است. یک، آیا اون مجاز اصل وقوعش باید محقق باشد، معلوم باشد یا محتملم باشد کافی است. این دو، گرچه نظم طبیعی اقتضا میکرد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این مقام ثانی را اول ذکر بکند و مقام اول را دوم، یعنی مسئله را اینچنین طرح بکند که آیا با مجیز باید بداند که عقد واقع شد یا نه، یا احتمالش کافی است. اگر گفتیم صرف احتمال کافی است، اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث نمی رسد که آیا علم تفصیلی لازم است یا علم اجمالی کافی است، برای اینکه هیچ کدام از علمین لازم نیست، صرف احتمال کافی است. اگر گفتیم احتمال کافی نیست، باید علم باشد، باید بحث بشود که علم اجمالی کافی است یا علم تفصیلی لازم است، که علم تفصیلی که این چه عقد است، از سنخ کدوم عقود است، آیا نقل عین است، نقل منفعت است، نقل انتفاع است، نقل حق است. چهار گونه عقد ما در اسلام داریم، این از کدوم سنخ است. خب پس نظم منطقی و طبیعی اقتضا میکرد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این کار بکند. مستحضرید این گونه از کتاب ها رو اون مراجع بزرگ برای تدریس ننوشتن، یک کتاب مرجع بود. مکاسب واقعا یک کتاب مرجع است، یعنی اگه کسی مکاسب را خوب متوجه باشد این مسلما در معاملات مجتهد است. اما متاسفانه این دروسی گفته میشود اینا ترجمه مکاسب است. مکاسب تقریبا نزدیک جواهری کتاب مرجع است. اگر یک کتابی بخواهد به صورت برای تدریس نوشته بشه، این فصل بندی داره، باب بندی داره، نه اینقدر گسترده است، نه اینقدر پراکنده. ولی وقتی کتابی همطور دست به قلم میکنند به عنوان کتاب مرجع چیزی مرقوم میفرمایند، همین است دیگر. و در اثر علمیت مرحوم شیخ قدس سره و عظمت این کتاب، این تو متون در جزء متون درسی قرار گرفت و قبلا اصلا درس خارج رسم نبود، همین سطوع بود دیگر و همین سطوع ایار ملا میکرد. و بسیار از این آیون به زحمت مثلا ممالی مرحوم شیخ و امثال شیخ متاشنا میشد. خب پس ملاحظه فرمودید نظم منطقی این است که بحث بشود که آیا هل یعتبر العلم به وقوع العقد ام لا. اگر ما در مقام اول به این نتیجه رسیدیم که صرف احتمال وقوع عقد کافی است، اصلا لازم نیست مجیز بداند عقد واقع شد یا نه، قهرن نوبت به مقام ثانی بحث نمی رسد. و اگر کسی گفت احتمال کافی نیست، باید علم به وقوع داشته باشیم، اونگاه نوبت به این بحث میرسد که هل یعتبر العلم التفصیلی ام یکفی العلم الاجمالی. خب اما اونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اول مقام ثانی رو مقدم داشتن، بعد مقام اول را، این چی در مقام اینکه آیا علم تفصیلی لازم است یا نه، فرمودن وجهان بلغولان. منشه این دو وجه دو طایفه از آیات، دو طایفه از روایات، دو طایفه از اجماعات، تضارب ادله از این قبیل نیست. منشه همه این دو وجه تحلیل درونی خود عقد و اجازه است که اجازه چه جایگاهی در هندسه عقد دارد، آیا داخل در عقد است، خارج از عقد است. یه وقت هست که منشأ دو قول دو تا برداشت از دو تا روایت است، یکی این روایت رو مقدم می‌داره، یکی اون روایت، یا از دو آیه است و مانند. اما اینجا در بسیاری از مسائل معاملاتی سخن از تحلیل همون غرایز عقلا و ارتکازات عقلا و امثال این هاست، آیه‌ای روایه‌ای در کار نیست. ما در اینجا عقد فضولی داریم که با اجازه با تصحیح بشه. این کارها قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام تو حوزه مسلمین هم هست، تو حوزه غیر مسلمین هم هست. اینا قرارهای عقلایی است که شارع مقدس امضا کرده. در این که اجازه لازم است حرفی درش نیست، اما آیا اجازه تو محدوده عقد است یا خارج از عقد؟ اگر تو محدوده عقد باشد، متمم قبول قابل باشد یا متمم ایجاب موجب باشد، گاهی اجازه به ایجاب برمیگردد، گاهی اجازه به قبول برمیگردد. بالاخره تو محدوده عقد باشد، جمیع شرایطی که درباره عقد گفته شده است اینجا معتبر است. خب درباره عقد اون موجب و قابل باید علم، نه تنها احتمال کافی نیست، باید علم داشته باشن یک. علم اجمالی کافی نیست، باید علم تفصیلی داشته باشد تو. خب این کسی که میگه قبل تو باید بدوند چه عقدی را دارد میپذیرد. این عقد از سنخ نقل عین است، بیع است، یا سنخ نقل منفعت است، اجاره است، یا سنخ نقل انتفاع است، نظیر آریه، یا سنخ نقل حق است. مثلا میگن ما حق تألیف این کتاب را به شما واگذار کردیم. این نه این کتاب، نه منفعت کتاب، نه انتفاع کتاب، هیچی رو به اون ندادن. گفتن تو هم حق داری چاپ بکنی. خب بالاخره حق است، انتفاع است، منفعت است، این چهار عنصر عقود فراوان رو به دنبال دارد. این کسی که میاد قبیل تو باید بدونه چی رو قبول میکنه یا نه. اگر اجازه در محدوده عقد باشد صرف احتمال کافی نیست، یک حتما باید علم باشد. علم شم علم تفصیلی لازم است، نه علم اجمالی. چرا؟ اینجا مشمول ادله قرار بشود، همون دو سه روایتی که در بحث دیروز اشاره شده است، و اینا اون هم ادله نفی قرار و امثال ذلک هم ارتکازی است، نظیر نفع امضایی است، نظیر نفع دلیل نفی ضرر که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این چنین نیست که اینا جز تأسیسات باشد، نظیر صوم و صلات و حج و عمره باشد که جز تأسیسات باشد. این جز امضاییات شعار مقدس است. این طور نیست که حالا اگر کسی از حوزه اسلام خارج شد یا قبل اسلام سخن از ضرر و ضرار مطرح نبود، فقط اسلام آمده فرموده لا ضرر و لا ضرار. نه، این لا ضرر و ضرار حکمی است که عقل میگوید بنای عقلا به استناد این حکم عقل قانون تصویب میکنه که لا ضرر ولا ضرار. اسلام هم آمده همین رو امضا کرده. خب در جریان اینکه قراری در کار نیست، این تقریبا جزء امضاییات شارع مقدس است. ولی اگر گفتیم اجازه خارج از قلم رو به عقد است، این شرط است، عقد نصاب خاص خودش دارد، اون چی که در محدوده عقد است باید که معلوم باشد، موجب باید بدونه، قابل باید بدونه، در قلم را و عقد احتمال علم اجمالی و مانند اون راه ندارد. علم باید باشد نه احتمال، علم تفصیلی باید باشد نه علم اجمالی، موجب و قابل باید بدونن به دانسته اقدام کردن. اما مجیز خارج از حوزه عقد است، اجازه عاقدان است، اجازه خارج از قلم را به عقد است، چه لزومی دارد که مجیز بداند؟ خب این برمیگردد به اون فصل اول از فصولی که بحث شد. یعنی ما تو مسئله اجازه الان تو مسئله سومی، مسئله اول یا فصل اول فی ما یرجع الاجازه بود که الاجازه تو ماهیه، اجازه کاشف است، ناقل است، کشف حقیقی است، کشف حکمی است، نقل خاص است. اینا معنی الاجازت ماهی. قاعده فصل دوم درباره مجیز بود که المجیز و من هوه، آیا وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم است یا نه. در این فصل یعنی فصل دوم قاعده من باعث و من ملکه مطرح شد که حین عقد مالک دیگری بود، حین اجازه مالک دیگری است. و قاعده من باعث و من کشف انه مالک کنه مالکن مطرح شد که در این در فصل دوم بود. الان ما تو پس سوم این که المجازو ما هوه. خب اگر معلوم شد که اجازه خارج از حوزه عقد است، عاقدان باید بدانند، یعنی با موجب و قابل، نه کسی که خارج از حوزه عقد است. این دو مبناست، کلون علا فتوا. پس باید برگردیم به اون فصل اول. اگر در فصل اول به این نتیجه رسیدیم که اجازه داخل در حوزه عقد است، متمم عقد است، به منزله عهد ارکان عقد است، احتمال کافی نیست، علم لازم است اولا، علم اجمالی کافی نیست، علم تفصیلی لازم است ثانیا. اگر گفتیم خارج از حوزه عقد است، هیچ کدام از اینها علم تفصیلی و اجمالی لازم نیست، صرف احتمال کافی است. تا اینجا برابر ضوابط است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید به این که اجازه مثل اذن سابق است. همونطوری که در اذن سابق علم اجمالی کافی است و لازم نیست علم تفصیلی به تفصیلش اون آذن بداند، میگوید شما وکیل هر دل کار که دلت خواست مصلحت دیده انجام بده، لازم نیست بداند، اجازه هم که رضایت لاحق است مثل اذن و رضایت سابق، علم تفصیلی لازم نیست. این دلیل کسانی که گفتن علم اجمالی کافی است در اون مقام اول از بحث، مقام اولی که مرحوم شیخ تدوین کرده. وجه دوم این است که نخیر، اجازه عهد و رکنه العقد است که مرحوم شیخ رضوان الله به این سمت مائل است، گرچه بحث را با تأمل خاتمه میدهند، شفاف نمیبینند. چون اجازه عهد رکنه العقد است در حوزه عقد داخل است، محکوم به حکم عقد است. عقد باید معلوم باشد، اصل وجودش یک، به تفصیل هم معلوم باشد، نه به اجمال دو. پس مجیز باید اون مجاز را، وقوع مجاز را بداند یک، تفصیلا هم بداند دو. این دلیل اعتبار مرحوم شیخ این جهت رو میخوان تقویت کنن. این جهت اگر تقویت شد، هم مقام اول بحث را به پایان میبرن، هم مقام ثانی بحث را. و این از که در مقام ثانی بحث اینه که صرف احتمال کافی نیست، باید با علم داشته باشیم. به چه دلیل مجیز اجازه داخل در حوزه عقد است از عهد ارکان عقد است؟ برای اینکه همین که شخص اجازه داد، گفت اجزتو و امضیتو، مشمول خطاب اوفو بالعقود است. این اوفو بالعقود به عاقدها میگوید که شما وفا کنید. این مجیز قبل از اجازه مشمول این خطاب نبود، بعد از اجازه مشمول این خطاب میشود. خطاب اوفو بالعقود هم متوجه عاقدان است، نه بیگانگان. به عاقدان میگوید اوفو بالعقود، به عقودتون وفا کنید. معلوم می شود که اجازه در قلمرو عقد است، مجیز به منزله عهد العاقدین است، به دلیل اینکه اوفو بالعقود شاملش می شود. پس اجازه داخل در حوزه عقد است یک، هر چه داخل در حوزه عقد است باید معلوم باشد، اصل وجودش معلوم باشد یک، و بل علم تفصیلی هم معلوم باشد دو. پس هر دو مقام سامان می پذیرند. یه مقام این که ما باید اصلا به وجود این عقد علم داشته باشیم یا احتمال کافی است یک، بر فرضی که علم داریم علم تفصیلی بود باشد یا علم اجمالی کافی است دو. با این تدبیر فقهی هر دو مقام تأمین می شود. چرا؟ برای اینکه اجازه داخل در حوزه عقد است، چون مجیز قبل از اجازه مخاطب به اوفو بالعقود نبود، بعد از اجازه مخاطب بل اوف بل عقود هست. معلوم شه مجیز داخل در عاقدان است و اجازه داخل در قلمرو عقد. وقتی داخل در حوزه عقد شد، حکم عقد را دارد. حکم عقد این است که عاقلان باید اصل وقوعش عالم باشن یک، و به علم تفصیلا بدونن این عقد از چه سنف عقد است دو، پس هر دو مقام تعمیم میشود. چند شبهه بر او وارد شده بود. شما فرماشات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که بررسی میکنید، میلی تقریبا اساره فرماشات مرحوم آخوند و مرحوم آسمان کاظم و بعضی از فرماشات استادش مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه است. پیشگام این مسئله مرحوم آخوند است و بعد مرحوم آسمان کاظم. اینا نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقدی دارن، فرمودن به این که این تلازم رو شما از کجا آوردید؟ گفتید قبل از اجازه خطاب اوفو بالعقود شامل حالش نمیشه. این درست. بعد از اجازه خطاب اوفو بالعقود شامل حالش میشه. درست. اما این که اگر کسی مخاطب بود به اوفو بالعقود پس او عاقده است، این از کجا آوردید؟ اوفو بالعقود مگر به عاقدان کار دارد؟ اوف بالعقود به کسی که به یدهی عقدت العقد کار دارد، گاهی اصلا کار با عاقد ندارد هیچ. الان کسی که فتوای او این بود، اجتهادن یا تقلیدن نظر او این است که این صیغه عقد را به عربی باید بخونن. اینا زن و شوهر متدین دلشون میخواد که این آقا که عالم است و متورع است عقدشون را بخونه. بسیار خوب، آمد عقد خونده. اوفو بالعقود که اصلا متوجه این آقا نیست، این عقد خونده، مجری عقد رو که نمیگن عاقد. که اوفو بالعقود متوجه کسیست که به یدهی عقدت العقد، نه عقد رو خونده. گاهی من به یدهی عقدت العقد خودش عقد میخونه، گاهی دیگری برش میخونه، ولی او عاقد است به دلیل اینکه اصلا اون عاقد مخاطب نیست. حالا اگه کسی خواست احتیاط بکند، مقلد کسی بود یا فتوای او این بود که در بی برای اینکه بی لازم باشه، گرچه معاطات صحیح بدونه ولی معاطات رو میگه مفید اباحه است نه مفید ملکیت، یا اگه مفید ملکیت باشد جائز است نه لازم، میخواد یه ملکیت لازم نصیبش بشه، میخواد یه بی قولی داشته باشه، عقد قولی داشته باشه نه عقد فعلی، با اون بنگاهیه میگه شما این زمین رو که میخواد بفروشی یا بخری برای مدرسه یا کار دیگه، یک کسی عقدش بخونه، عقد ایجاب قبولش بخونه، یک کسی که متبرک باشه این عقد به نام او به دست زبان او بخونه. خب از یه عالمی دعوت کردن هم خوند. این آقای که مجری عقد است اصلا مأمور به اوفو بالعقود نیست، مخاطب اوفو بالعقود نیست، مخاطب اوفو بالعقود خریدار زمین و فروشنده زمینن. اینکه شما فرمودید چون بعد از اجازه مخاطب اوفو بالعقود است معلوم میشود او عاقد است، خیر، اوفو بالعقود خطابش متوجه به کسی است که به یدهی عقدت العقد، اما بالمباشره او تسبیب، نه کسی که عقد خونده. بسیار خوب، بلو عاقد نباشه، شما میخواد حکم عقد رو بار کنید. اصلا اون عاقدی که عقد میخونه او باید بدونه که عقد چیست و تفصیلا هم باید بدونه. این درست. اون کسی که میگه به تو، اون که میگه وشتره تو، اون عالمی که اون بزرگواری که داره تبرکن عقد را واقع میکند او کاملا باید بدونه. اما این کسی که خریدار است این اصلا به نحو علم اجمالی هم بدونه کافی است، اما اون عاقد باید به علم تفصیلی بدونه نه به نحو علم اجمالی. شما میخواد حکم عقد رو بار کنی برای اینکه این مأمور به وفاست. عقد الان ما تو فصل دومیم، تو یه سه فصلی بود مربوط به الاجازت و ماهیه، المجیز و منحوه، المجاز و ماهوه، که این فصول سکانه اشاره شد. یه سه فصلی هست که ما الان تو فصل دومی، فصل اولی هست که العقد و ماهوه، فصل دومی هست که المتعاقدان و منهما، فصل سومی هست که العوضان و ماهما. این فصل سوم که عوضان چیست باید مالیت داشته باشه، قابل نقل انتقال باشه، سیعت انشاءالله. فصل اول که عقد چیست و هم گذشت، الان ما تو شرایط عاقدیم. عاقد یعنی کسی که این عقد رو بسته، و فضولی تو همه این فصل جا میگیرد. فضولی یه عاقد بی اذن است، کسی که عقد خونده و معزون نبوده. آیا این عقد بدون اذن صحت تعهلی دارد که با اجازه بعدی تصحیح بشه یا نه؟ لذا عقد فضولی و اجازه و نقل و کشف تو این فضا راه پیدا کرده. اوفو بالعقود که کاری با عاقد ندارد، عاقد هر کی میخواد باشه، اوفو بالعقود به صاحب عقد کار دارد. پس بنابراین و عقد هم شرایط خاص خود دارد، انشا باید باشه، ترتیب باید باشه، موالات باید باشه اینا. پس بنابراین اشکال مرحوم آخوند رضوان الله علیه، مرحوم اسمم کاظم هم بی نقد نیست، بعدها مرحوم آینه آینی و بعدش هم شاگردش مرحوم آیه خوی رضوان الله تعالی علیه اجمعین این راه را طی کردن که اشکال مستقیمشون بر شیخ این است که شما میخواهید بگید چون مجیز مأمور به وفاست پس اجازه داخل در حوزه عقد است. این نخیر، اینجوری نیست. شما نمیتوانید ثابت بکنید که اجازه داخل در حوزه عقد است برای اینکه مجیز مأمور به وفاست. شما مختوک به عقد بار کنی که عقد انشاء خاص است، ترتیب است، موالات است به مانند آن. نه، اینجا من به یده عقدت العقد متولیش پیدا شد. وقت حکم عقد را میخواد بار کنید که انشاء است و ترتیب است و تنجیز است و امثال دارد. مثلا گفته شد که تنجیز در عقد لازم است، تعلیق باطل است. بسیار خوب، این کار به عقد دارد، چه کار به من به یده عقدت العقد دارد؟ اوفو بالعقود به متولی عقد کار دارد. و ما بحثمون در عاقد است، اون کسی که مجری عقد است. در حین عقد تعلیق نیست، احتمال کافی نیست، علم اجمالی کافی نیست، علم تفصیلی باید باشه. این اشکال مرحوم آخوند اینا واقعا وارده. اما خب راجع به فرمایش بعدی مرحوم شیخ که مرحوم شیخ فرمودن به این که وجه دوم این است که اونایی که میگن علم لازم است و احتمال کافی نیست، یا مثلا علم اجمال کافی نیست، میگن اجازه با اذن قبلی فرق دارد. در اذن قبلی کسی به دیگری اذن میاد بگد که هر جور مصلحت دونستی معامله بکن، حالا هر جور شد، این اذن قبلی. اما اجازه که بعد از عقد است، این به منزله عهد رکنه العقد است که این چند بار توضیح داده شد. اینم بر مرحوم شیخ اشکال کردن، مرحوم آخوند دیگران، که ما در معامله غیر از تجارت به رضایت چیز دیگر لازم داریم؟ نه. خب این رضایت چگونه قبل از عقد واقع بشه خارج از حوزه عقد است، بعد از عقد واقع بشه داخل در حوزه عقده؟ چه فرقی است بین اذن سابق و اجازه لاحق؟ جز این که اذن سابق رضایت است و اجازه لاحق هم رضایت، جز این که هر دو دارن تجارتن ان ترازن، این ترازن را تعمیل میکنن. چطور ترازی قبل از عقد خارج از حوزه عقد است، ترازی بعد از عقد داخل در حوزه عقد است؟ اگر شما فتوا میدید که اذن سابق میتواند خیلی وسیع و گسترده باشد به نحو علم اجمالی کافی است، اینجا هم باید فتوا بدید، فرقی از این جهت نیست. مطلب دیگر این که در مقام ثانی بحث، یعنی مقام ثانی بحث مرحوم شیخ که در حقیقت بر اساس نظم منطقی مقام اول بود، ولی مرحوم شیخ مقام ثانی قرار داد. مقام ثانی که مرحوم شیخ قرار داد این است که آیا مجیز باید علم داشته باشد به وقوع عقد یا صرف احتمال کافی است؟ او شنید که مال او را فروختن، ولی یه علم پیدا نکرد، نه تفصیلا نه اجمالا، فقط احتمال میدهد. با صرف احتمال او اگر امضا بکند بگد عجزتو و معامله درست میشه شد یا نه؟ اینجا خواستن تقویت بکنن که درست نمیشود. چرا؟ برای اینکه اجازه داخل در حوزه عقد است. یک، گرچه تمام العقد نیست و خود عقد نیست، ولی در حکم عقد است. چون در حکم عقد است، قوانین عقد شاملش می شود. یکی از قوانین مسلمه این است که لا تعلیق فی العقود، این معقد اجماست که عقد تعلیق بردار نیست. این در مسئله فصل اول که تنجیز شرط است اونجا گذشت که یشترط فی العقد التنجیز، من شرایط صحت العقد التنجیز، تعلیق باطل است. خب صغرا کبرایی که ایشون تنظیم کرده این است: اجازه به منزلت العقد است، یک، عقد تعلیق بردار نیست، دو، پس اجازه تعلیق بردار نیست. این نتیجه شخصی که بخواد اجازه بدهد باید علم داشته باشد که عقد واقع شده، نه اینکه بگوید اگر عقد واقع شده اجزتو و امضیتو، این معلق است. اگر احتمال میدهد و علم ندارد، اجازه او معلق بر وقوع عقد است، تعلیق هم که در عقود را راه ندارد. زمان وفا که اگر کسی اذن بدهد و اجازه بدهد مأمور به وفاست، اگر اذن ندهد که مأمور به وفا نیست. ولی منظور این است که اگر اجازه داخل در حوزه عقد باشد، حکم عقد را دارد، عقد هم تعلیق بردار نیست، پس اجازه هم تعلیق بردار نیست. این کسی که نمیداند نسبت به مالش عقد واقع شده است یا نه، این نمیتواند بگوید اجزتو و امضیتو، بلکه اینجور میگوید ان وقع العقد علی مالی اجزتو و امضیتو، این میشه تعلیق در عقد. و تعلیق در عقد هم مجمع علی البطلان هست، اجماع بر بطلانش. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. نقدی که باز مرحوم آخوند دارن، سایر بزرگان هم نسبت به فرمایش ایشون دارن، این است که این که لا تعلیق فی العقود، شما در این لفظی که ندارید که به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تناسب بکنید، این دعوای اجماع شده. چون دعوای اجماع شده دلیل لبی است و دلیل لبی قدر متیقنش و حجت متیقنش حجت است، باید قدر متیقنش گرفت. قدر متیقن دلیل لبی اونجایی که خود عقد باشد، نه به منزلت العقد. شما که نتوانستید ثابت کنید اجازه عقد است، که گفتید اجازه در حکم عقد است، به منزله عقد است. خب اگر اجازه در حکم عقد است، به منزله عقد است، شما یه عموم منزله ای دارید نظیر رضا. خب به چه دلیل منزله عقد را محکوم عقد میدونید؟ یا باید اون دلیل بطلان تعلیق عموم اطلاق داشته باشد که عقد و ماهو منزلت العقد را شامل بشود، که نیست. دلیل بطلان تعلیق لبیس نه لفظی، عموم اطلاق ندارد. یا از این طرف شما عموم منزله داشته باشید نظیر رضا، که اون چه نازل منزله عقد است حکم عقد را دارد، که ندارید. خب اگر اجازه به منزله عقد است، نه از طرف بطلان تعلیق عموم اطلاقی هست، نه از طرف تنزیل عموم اطلاقی هست، به چه مناسبت شما اجازه‌ای که به منزله عقد است محکوم حکم عقد میدانید در جمیع امور حتی در بطلان تعلیق؟ هذا اولا. ثانیا قبول کردی، حالا یا عمومیت بطلان تعلیق را قدیر گفتیم، یا اینکه اون چی که نازل منزله عقد است حکم عقد را دارد. قبول کردیم که اجازه به منزله عقد است، و پذیرفتیم که هرچه به منزله عقد است حکم عقد را دارد در بطلان تعلیق. حالا میام در خود منزل علیه بحث میکنیم. در منزل علیه، در خود تعلیق عقد، کدوم تعلیق مایه بطلان است؟ تعلیق بر مقوم یا خارج از تقویم؟ بیان زالش این است که شما هر کاری که میخواد انجام بدید رخی موضوعی دارد دیگر. اگر کسی میخواد یه مال رو بفروشه یه مال رو بخره، این متوقف است برای اینکه این کالا مال او باشه دیگه. در عالم واقع این تعلیق هست، این کسی که میگوید بعتو حاضه دار یعنی این کانت ملکی و این کنتو مالکن لها بعتوها، معنای بعتو حاضه دار اینه دیگه. شما چه بخواهید چه نخواهید یه تعلیق در درون رو نهادینه شده است. کسی که میگوید من این خونه رو فروختم یعنی چی؟ این اگه ملک من باشه دیگه. واقعا بیعدار متوقف است برای اینکه دار ملک او باشه، پس یه تعلیق درونی هست. حالا این تعلیق درونی شما اگه به لفظ بیاری این گونه از تعلیق ها که مبتل نیست. حالا شما اگه گفتید این کانت حاضه دارولی بیعتوها، این رو که احدی فتو بطلان نداد که. تعلیق اینه که اگر زید بیاید فروختم، اگر ان بیاید فروختم، اگر چونچه فلون کس راضی باشد فروختم، به خارج از حوزه عقد، نظیر شرطی در ضمن عقد، نظیر اون باشه. وگرنه شما تعلیق بکنید به چیزی که واقعا مرو معلق است. این اون چرا که واقعا معلق است شما به لفظ آوردید، این تعلیق که مبتل نیست. پس تعلیق مبتل است که خارج از حوزه موضوع محمول باشه، حکم باشد. اونی که داخل در حوزه موضوع به حکم است که تعلیقش ضرر ندارد. که این کانت حاضیه زوجتی فهیه طالق، خب درباره ایقا که همه اشکال کردن نسبت بید، در اینجا کسی اشکال نمی کند که. این اصلا طلاق زوج زن متوقف است برای اینکه زوجه او باشد. اون چرا که واقعا متوقف است و واقعا مورد تعلیق است شما رو به لفظ آوردید، این که باعث بطلان ایقا نیست. خب پس بنابراین اگر هم تعلیق باشه، اگر هم ادله بطلان تعلیق شاملش بشود، این سنخ از تعلیق ها رو نمیگیرد، این هم بر خودش معلق است. فرمایش مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه است که این اجازه از سنخ ایقا است و ایقا تعلیق بردار نیست، از سنخ عقد رد شدن، از سنخ فرمایش مرحوم آخوند رد شد، از سنخ ایقا است. اولا از سنخ ایقا نیست، یک بر فرض باشد تو ایقاعات هم تعلیق هست. برخی ها وصیت رو از سنخ ایقا میدونن که قبول شرط نیست، برای اینکه همون شخصی که موسی وصیت بکند کافی است، منتها معلق بر موت است. تدبیر که کسی مالک رقبه است و رقبه رو به عنوان عبد مدبر بعد الحیات آزاد میکند، تدبیر معلق بر موت است، عیب ندارد، این جزء ایقاعات است. وصیت رو که بعضی جزء ایقاعات میدونن، گرچه بعضی جزء عقود میدونن. بنابراین ایقاع هم باشد، اینطور نیست که تعلیق در ایقاع محال باشد یا جایز نباشد. مرحوم شیخ در پایانی مسئله یه فتعملی دارن، مرحوم آخوند، مرحوم اسلام کاظم، اینا میگن شاید این فتعملی که مرحوم شیخ دارن ناظر به این نقدهایی باشد که ما مطرح کردیم. اون چه در پایان بحث به عنوان جنبندی و لذیان بقی این یقال گفته می شود این است که ما یه وقتی می خواهیم اجازه به رضایت حکم تکلیفی را حل کند، این محیطش بازه، مثل که راضی است که این آقا بیاید در منزلش بشینه، تصرف بکنه، نماز بخونه، چند شب بمونه بره. حالا چی کار میکنه اینجا؟ مطالعه میکنه، چه کاری در انجام میده، چی رو عبادت میکنه، چی جور میخوابه، چی جور غذا میخوره، اینا دیگه لازم نیست بدونه. این اباحه تصرف است، این اجازه برای اباحه تصرف است که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. یه وقت میخواد تجارت کند، نه تنها حکمش تکلیفی، حکم وضعی هم کنارش است، یه تعهد حقوقی است، یه پیمان متقابل است، یه وفای به عقد است، این باید بدونه داره چیکار میکنه، چون در برابر یه چیزی مسئول است. اینجا جای قراره، اگر به مرز قرار نرسد عیب ندارد، اگر به مرز قرار برسد عیب دارد. حالا عیبش یا بالعلم تفصیلی گرفته میشه یا بالعلم الاجمالی، کلون به حسبه. بالاخره این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی گذشتی است، این شخص نسبت مال خودش داره میکنه، در برابر چیزی بدهکار نیست. ولی تجارت انتراز انسان مسئول است، زیر بار امر حقوقی داره میره، این باید بدونه داره چیکار میکنه، وگرنه میشه قرار. این محدودشه. حالا حدش گاهی علم اجمالی است، گاهی علم تفصیلی است، گاهی برای اهمیت مطلب باید بدونه. این حالا میدونه میخواد مسافرت بکنه، حالا نمیدونه فرون شهر میره یا فرون شهر میره، این هم میخواد بره بگرده، یا هر دو جا زیارتی است برو، فرق نمیکنه. یه وقت هست که نه، یه جای پرخطر یه جای بی خطره، این باید بدونه کجا داره میره. بنابراین اگر بخواد قرارداد امضا بکنه، یه تجارتی رو امضا بکنه، اونجا که محدود قرار است ممنوع باید برطرف بشه. حالا برطرف شدنش اما به علم تفسیری است او به علم اجمالی. الحمدلله رب العالمین.